بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنه على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که صحبت در این است که قیودی که برای غیبت ذکر کرده اند که متاسفانه هم در کلمات لغویین مختلف است در اعتبار قیود و هم در کلمات فقها بزرگوار ما اختلاف شده، ما این قیود را باید تک تک در حقیقت مفهوم غیبت مورد بررسی قرار بدیم. اول دقت کنیم که تعریف هایی که فقها ما لااقل بزرگان ما کرده اند قطع نظر از قول لغویین، مثلا در مجمع البیان این طور می فرماید: الغیبه ذکر العیب به ظهر الغیب الا وجه تمنع الحکمه. غیبت عبارت از این که پشت سر کسی عیبی را بگی به طوری که حکمت عملی او را نپسنده، یعنی کاری که از نظر حکمت ناپسند باشه پشت سر کسی او را ذکر کنیم. خب این عبارت معناش اینه که اعم از این که اون عیب در او وجود داشته باشه یا حتی اگر موجود هم نبود، ما اگر کسی را دنبال او پشت سر او یک عیبی را عملی که ناپسند است از نظر حکمت عملی به او نسبت بدیم غیبته. اما از این که ستره الله یا لم یستر، اما از این که وجود داشته باشه اون عیب در او یا ما نسبتی بدیم و در او وجود نداشته باشه، این فرمایش مجمع البیان. اما شهید ثانی در کتاب شریف کشف الریبه، حتما انشاءالله عرض کنم، به توصیه میکنم که این رساله زیبا از این مرد بزرگ را انشاءالله گیر بیارید و یک دوره از اول تا به آخرش مطالعه کنید. خیلی کتاب زیبایی است و برای ما مخصوصا آخوندها این کتاب خیلی کتاب ارزنده و لازم المطالعه. ایشون می‌فرمایند که بعد اینکه معنی لغوی را ذکر می‌کنه، میگه اما به حسب الاصطلاح، غیبت در اصطلاح فقها فلاها تعریفان، احدهما المشهور، تعریف مشهوره که گفته هو ذکر الانسان حال غیبتهی بما یکره نسبته الیه مما یعد نقصانا فی الارض به قصد الانتقاص. ببینید اون تعریف چقدر با این تعریف فرق میکنه. ایشون میفهمن که غیبت عبارت از این که در غیبت شخصی، غیبت عبارت است از این که در پنهان شخصی، در غیبت شخصی چیزی را که کراهت داره نسبت دادن او به این شخص شما ذکر بکنید. اما چی؟ مما یعد نقصانن، اونی که نقصان منقصت برای شخص غیره او را بهش نسبت بدی و این از کن در عرف نقصان حساب بشه، به قصد انتقاص هم باشی. زیدی که فعلا در مجلس وجود نداره، ما بگیم که این زید مثلا شرب خمر کرده و در مقام انتقاص او هم باشیم، شما میگی آدم خوبیه، من میخوام بدی او را اثبات کنم، در مقام نقص دادن طرف باشم، پس هم وجود هم قصد انتقاص معتبره و هم این که باید اون چرا نسبت بدیم نقص هم در امر او باشه. منتها به قول استاد خمینی دیگه از این استفاده نمیشه که باید حتما موجود باشه اون عمل، نه ولو موجود نباشه. البته آقای خمینی رضوان الله علیه اصرار دارن که در غیبت حتی وجود اون چه که غیبت میشه شرط نیست، ولی به هر حال آیون به نظر میاد که این کنه وجود اصل عیب را مفروغ عن گرفتن که در شخص غیبت شده وجود او معتبره، ولی منتها وجود عملی که نقص طرف باشه و شما هم در مقام گفتن قصد انتقاص داری. چون گاهی آدم یک نقصی رو از شخصی دیده میاد ذکر میکنه به قصد انتقاص رو نداره، بعد میگه بعد آقا فلان کسی مثلا دارای اخلاق تندیه، قصد انتقاص هم نداره، ولی خب آقای واقعیت رو میخواد بگه. اما اون طرف خوش نداره که شما همین حالت را هم در بیاری در بین با دیگری بگذاری. ولو قصد انتقاص نباشه شهید میگه مشهور این را غیبت نمیدانند نقصه، اما شما قصد انتقاص نداری. ولیکن در تعریف مجموع البیان و تعریف اکثر فقها نه قصد انتقاص ذکر نشده، گفتن بله باید اونچه که ذکر میکنید شما نقص باشه، ولو اینکه شما قصد انتقاص و ایجاد نقص در او نداشته باشید. به هر حال این تعریف اولی است که مرحوم شهید در کشف و ریوه ذکر میکنه. تعریف دومی را که ایشون ذکر میکنن که غیر مشهوره، میگن التنبیه علی ما یکره نسبته الی، شما اعلام کنید چیزی را که طرف میل نداره که به او نسبت داده بشه، ولو قصد انتقاص نداری، اما همین انقدر چیزی را به او نسبت بدی که او میل نداره این شی به او نسبت داده بشه. حالا ولو این که ممکنه عیبم نباشد، اما او دوست نداره که شما این را بو. میگه این آدم عجولیه. خب آدم عجولیه بعضی خوش هم دارن که بگن آدم عجولیه، اما این آقا از این نسبت دادن ناراحت میشه و کراهت داره. این باز به سرمایت دوم تعریف اهم از حرف تفسیر اوله. نه انتقاص در تفسیر دوم شرطه و نه حتی این که اون وجود عمل نقص بودن شرطه. اگر طرف کراهت داره همین مقدار کافی در انتقاص در غیبت. جامع المقاصد ان حد القیبه علی ما فی الاخبار ان یقول فی اخیه ما یکرهه لو سمعه مما فی. خب دقت کنید اینجا میگه به این که اولا باید اون چه که شما ذکر میکنید در شخص مقطع وجود داشته باشه، دوم این که اون چه که شما ذکر میکنید اگر او بشنود کراهت داره، حالا ولو این که یک عملی نقص نباشه اما طرف این عیب را داره ولی خوش نداره به این که این مطلب در او وجود داره، ولو این که از دیدگاه دیگران نقص نیست اما این خوش نداره که شما حالت خاصه او را بیاید در پیش مردم واگو کنید. به هر حال این هم یه تفسیر. مرحوم نراقی در جامع السعادات القیبه هیه ان یذکر الغیر بما یکرهه لو بلغه، چیزی که کراهت داره اگه بهش برسه ناراحت میشه و کراهت داره این غیبته. خب باز این از یک جهت اهمه، هم از این که در این وجود داشته باشه یا نداشته باشه، چه قصد انتقاص باشه یا قصد انتقاص نباشه، و بالاخره تعریف مختلفه دیگه، حالا من زیاد تعریف نخونم. با توجه به این که تعاریف فقها ما هم عمدتاً به قول مرحوم امام برخواسته از روایات که ما دیروز روایات رو براتون خوندیم، روایاتی که در تفسیر غیبت خود ائمه اطهار سلام الله علیهم ذکر کرده اند، منشأ اختلاف هم در لغت اختلاف در تفسیر و هم در روایات طوری ذکر کرده، بعضی سطر را اعتبار کرده، در برخی از روایات سطر در کار نیامده، در بعض از کلمات یک رهو آمده، یعنی اون عملی که طرف ناپسنده، گاهی در بعض از روایات یک ره آمده بدون ضمیر یک رهو، که دیروز گفتم که ما یک ره ممکنه مقصود ذکری که باشه، که ذکری که کراهت داره، یک ره فاعلش ذکر باشه و ممکن است که به تقدیر مفعول باشه، یعنی مذکور را ناپسند قرار داده. لذا روی این جهت بهترین که به قول مرحوم استاد خمینی و خوی هر دو، ما بیایم در تک تک قیودی که در مورد غیبت ذکر کرده اند بحث کنیم که آیا این قیود معتبر است ام لا. اولین قید این است که آیا باید اون چرا که ما از شخص مخاطب بیان می کنیم در او وجود داشته باشه، یا ولو وجود هم نداشته باشه باز هم غیبته. معروف و مشهور همونطوری که ملاحظه فرمودید هم در لغات اکثر لغویین گفتن و هم در بعض از روایاتی که دیروز هم براتون خوندم گفته اگر وجود نداشت بهتانه و اگر وجود در او بود این غیبته، اگر شیء موجود در او بود غیبته و الا بهتانه. عادتاً فضلا از این تقابل استفاده تباین میشه، یعنی گویا اینکه غیبت با بهتان متباینین، لیس شیء من البهتان بغیبه ولا شیء من الغیبه ببهتان، زیرا غیبت ذکر امری است که در مقتاب وجود داشته باشه، بینما اینکه بهتان عبارت است از ذکر شیئی که در طرف وجود اصلا نداشته باشه. خب اما مرحوم امام اصرار دارن که خیر، غیبت به حسب لغت ذکر شده برای هر شیء نقصی که شما به طرف اسناد بدید، اعم از این که در او وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. و لذا میگن نسبت بین غیبت و بهتان عام خاص مطلقه، کل بهتان غیبتون ولیس بعض الغیبت بهتان، اگر شما چیزی در طرف وجود داشت و به دیگران اعلام کردی بهتان نیست، غیبت هست. اما اگر شیئی در طرف موجود نیست و شما ابراز کردی هم غیبت است و هم بهتان. امام در این نوشتارشون بر این اصرار دارند که غیبت اعم از بهتانه، ولذا آثاری که بر غیبت بار میشه بر بهتان هم بار، اونهایی که بر بهتان بار میشه غیبت هم بر او صادق، احکام غیبت هم بر او مترتب خواهد شد. آخر بار با توجه به روایات باب که بعضی ادل هم دیگر قرار دادن ایشون میفهمن حد اکثر نسبت بین غیبت و بهتان عام و خاص من وجه تصادق دارند و هر کدام ماده افتراء دارند. در این جهت یه بررسی کنیم که آیا با راستی همونطوری که مرحوم امام استظهار میکنه هر بهتانی غیبت یا نه غیبت عدل بهتانه و با بینشون تباینه یا به قول غیر ایشون عام خاص من وجه هم نیست، عام خاص مطلق هم نیست. در این رابطه ما تمام یک دقتی کنیم در کلمات روایات و الا در لغت یا تفسیر فقها قابل برای این که ما بگیم عرض کنیم که غیبت شامل حتی بهتان هم میشه در تفاسیری که در لغت خوندیم. عرض کنم حضورتون که ایشون اولا تمسک میکنه به قول بعض از لغویین مثل مصباح که در کتاب مصباح اللغه اینطور آمده. عرض کنم حضورتون که آدرسش اینجا یادداشت کردیم، مصباح اقتابه اذا ذکره بما یکرهه من العیوب و هو حق و الاسم الغیبه فان کان باطلا فهو الغیبه فی بعد. اگر وجود نداره غیبتی است در بهتان، معناش این است که اگر وجود نداشت بهتان هست غیبته، اما یه قسم از غیبت قیمتی است که در بهتان وجود داره. خب ایشون به این تمسک میکنه که در اینجا معلوم میشود که بهتان هم ذکر عیبی است ولو اینکه در طرف وجود نداشته باشه. میگه در مصباح اینطور تفسیر کرده، علاوه بر این میفرمان که در تفاسیر دیگر هم قسمی از نبودن عیب در وجود کسی نیامده، غیر از این که میفهمن تعدادی از روایات هم دلیل بر اینه. من این روایت عرض میکنم که در ذیل آیه شریفه لا یقتب بعضکم بعضا به حسب اون چی که در مجموع البیان نقل میکنه، خب مجموع البیان کتاب بسیار ارزشمندیه ولو روایت مرسله، ولی مجموع البیان در قرن پنجم بوده. ایشون میفهمند ولو چون به صورت مرسل نسبت به پیغمبر داده مثلا اعتبار داره. داستان رو میفهمند از این قبل، این آیه شریفه لا یختب بعضکم بعضا نزل فی رجلین من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله اختابا رفیقهما و هو سلمان. میگه دو نفر حضرت سلمان را فرستادن خدمت پیغمبر که براشون قضا بده. سلمانم آمد بیان کرد فرمایش از کنه حرف اینها را خدمت پیغمبر. پیغمبرم او را فرستاد پیش اسامه بن زید که خازن بیت المال بود و خازن رسول الله بود. بعد رفتم پیش اسامه، فقال ما اندی شیئون، من چیزی ندارم که اضافت کنم و بدم قضایی برای این دو نفر شما ببرید. برگشت سلمان به این دو نفر داستان را خبر داد، فقالا بخل اسامه، اسامه بخل ورزید، و قالا لسلمان، بعد هر دو نفر به سلمان گفتند لو بعثناه الى بئر شمیحه لغار ماؤها، آمدن گفته که ما اگر این آقای سلمان رو بفرستیم در باد چاهی که خیلی سماحت به آب هم داره، که این آدم مثلا بد قدمیه به چاه که رسید آب چاه هم خواهد خشکید، لغار ماوها ثم من تلقا. خب پس این آقایون دو کار کردن، نسبت به اسامه آمدن گفتن به این که این اسامه بخل ورزیده و نفرستاده، به سلمان هم آمدن گفتن این آقا کسی که اگر بره در کنار چاهی و آب خواستاشه بکشه آب چاه خوش میشه. بعد آمدن پیغمبر اکرم خدمت رسول الله که رسیدن، پیغمبر بهش فرمود مالی عرا خضرت اللحمه فی افواه کما، چطوری که من در لبان شما و دهن شما عرض کنم که رنگ سبز گوش را میبینم؟ عرض کردیم که آقا ما چی نخوردیم، گرسنه ایم، ما که گوشتی نخوردیم، فرمود چرا شما هر دو گوشت دو نفر رفیقتون اسامه و سلمان را خوردید و غیبت کردید. خب حالا این دو نفر دو چیز نسبت دادن به اسامه و سلمان که هر دو خلاف واقع بود. خب سلمان کسی نیست که اگر بره در جای قدم بگذاره آب دریا بخشکه یا آب چاه بخشکه، یا اسامه بیچاره هم بخل نورزیده. خب گفتن به من به چیزی برید توی چیزی در خزانه نبوده. در این حال که نبوده، پیغمبر به هر دو گفت شما غیبت کردید و اکل لحم مال، اکل لحم میترا کردید، که آیه شریفه هم به این مناسبت نازل شد. امام تمسک میکنه به این حدیث و میفرماد به این که مورد این حدیث جاییست که هیچ یک از دو طرف از کنه مطابق واقع حرف نزدن، چیزی وجود نه بخلی در اسامه بود و نه مقام سلمان چنین مقام زشتی بود که اگر قدم بگذرد آب بخشکه. ولی در این حال هم آیه در این مناسبت نازل شده و هم پیغمبر هم به این دو نفر نسبت غیبت داد. پس از این کشف میکنیم که در غیبت وجود شیئی که کراهت داره شخص و مخاطب از او کراهت داره وجود او شرط نیست. این یه تمسک ایشون. تمسک دیگری که مرحوم امام میکنه برای اینکه معتبر نیست در غیبت وجود شی، این حدیث معروفه که این روایتی است که عرض کنم که ابن ابی امیه به صورت مرسله نقل میکنه. اول روایت صحیحه را بخونیم که صحیح هشامه. مناظر فرمید در صحیح هشام من قال فی مؤمن ما رأت عیناه و ما سمعت اذناه کان من الذین قال الله تعالی فیهم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فالذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. خب این آیه شریفه میگه اگر کسی چیزی را ببیند یا بشنود و بر نقل کنه، این مصداق اشاعه فحشاست، که اشاعه فحشا من جمله به عرض کنم که غیبت تفسیر شده. حالا میگه اونی که آدم ببینه خب این دیده و وجود داره، اما اونی که آدم بشنوه، خب خیلی چیزا رو ما میشنویم. مثلا ما میشنویم که گفتن آقای زید فلان کار زشت رو انجام داده، بعدم ما میریم همین مسموع خودمون را به دیگری نقل میکنیم. بسیاری از مسموعات هم که دروغه، خلاف واقعه. بله همین نیست؟ بس معناش اینه که اگر ما هر چه که بشنویم رفتیم نقل کردیم، این غیبته. در صورتی که بسیاری از اون چیزهایی که ما میشنویم مطابق واقع نیست و در این حال در این روایت شریف حکم به غیبت بیدن او کرده. یا روایت دیگری که ایشون تمسک میکنن، روایت عرض کنم که مجالس مفید رضوان الله علیه، مجالس صدوق. لقد حدثني ابي، امام صادق علیه السلام، لقد حدثني ابي عن ابيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه اجمعين قال من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنه ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه. هر دو غیبت میگه، اگر در اون طرف وجود داره، فرمود که خدا بین این دو نفر در بهشت جمع نمی کنه. اگر غیبت کرد، غیبت کرد به چیزی که در اون طرف وجود نداره، یعنی با اینکه وجود نداره حکم غیبت را برو بار کرد. و من اقتاب مؤمنن به ما لیس فی فقد انقطعت الاسمت بینهما و کان المغتاب فی النار خالدن فیها و بئس المصیر. خب در اینجا رسما گفته ولو این که در این شو شانس هست وجود نداره، در این حال این عرض کنم حضورتون که تعبیر غیبت از او شده. عرض کنم حضورتون که بعد خوب روایتی که معروف بود که پیغمبر فرمود غیبت ذکر کرد که اخاک به ما یکره، اگر ما یکره هر چی که دوست نداره تو بگی، هم از این که در او وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. خب حالا با توجه به این روایات و این اطلاقاتی که در بینه و این دو روایتی که تصریح کرده که حتی اگر وجود نداشت غیبته، ایشون میخواد استظهار کنه که با توجه به این پس معلوم میشود که در حقیقت معنای غیبت وجود اون چه که شما به عنوان نقص میگی لازم نیست. همین انقدر به طرف نسبت بدی چیزی که موجب منقصت اوست، این غیبت خواه درش وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. بعد بفرمایند به این که خب در مقابل ما میبینیم برخی از روایات تصریح به تباین این دو کرده، فرموده اگر وجود نداشت نامش بهتانه، اگر وجود داشت نامش غیبته. خب معلومه تا بین وجود و عدمه که تناقضه، نمیشه جمع بشه هم وجود داشتن به هم وجود نداشتن. پس معلومش که نسبت بین این دو نسبت تباینه. ایشون میفرمان که در روایتی که در مقام بارش شده گفته منل بهتان، یکی از بهتان ها انواع بهتان اینه که اگر شیئی که نبود بگی، و من الغیبه اینه که اگر شیئی که در او وجود داشت بگی. این روایت روایت عبدالرحمن بن سیابه است. بله از نظر ما ممدوحه، گرچه اینکه در بعض اجه ها گفتن ضعیفه، ولی نه عبدالرحمن بشه. ببینید اینجا در همین روایت ان من القیبت انت من القیبت ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه و ان من البهتان ان تقول فی اخیک ما لیس فی. ایشون میگه خب اینه نگید که دلیل بر تباینه، چون من گفته، من تبعیضیه، منش که بعد از اقسام غیبت این است که اون چیزی که در طرف هست بگی، و بعد از اقسام بهتان این است که چیزی که در طرف نیست بگی. لذا میگه این دلیل نمیشه برای این که پس غیبت باید حتما شیئی که در طرف موجود باشه بگیم، چون گفتی بعض از اقسام من القیبه، منم من تبعیضیه. اما انصاف اینه که این فرمایش استاد خمینی قابل قبول نیست، زیرا در همین روایت دیگری که عبدالرحمن سیاب داره میگه، سیابه میگه، میگه قال ابو عبدالله، عرض کنم که عبدالله ابن سنان، این روایت معتبرتر از اولی هم هست، قال ابو عبدالله الغیبه ان تقول فی اخیک ما ستره الله علی و اما اذا قلت ما لیس فی فذلک قول الله عز و جل فقد احتمل بهتانا عظیما. خب در این روایت درست مقابل هم قرار داده، روایت حسین بن سعید من قال فی مؤمن ما لیس فی حبسه الله فی تینت خبال حتی یخرج مما قال فی و قال انما القیبه ان تقول فی اخیک ما هو فیه مما ستره الله عز و جل فاذا قلت فیه ما لیس فیه فذلک قول الله عز و جل فی کتابه فقد احتمل بهتانا عظیما و اسما مبینا. انصافش این استش که این استظهاری که بگیم من اینجا من طبیعی از کمال کم لطفیه، خیلی خوب، من الغیبت ان تقول ما هو فی من البهتان، و اگه من تبعیضی در هر دو تبعیضی باید باشه دیگه، پس من البهتان هم منش تبعیضیه، بعض از بهتان ها اونیست که ذکر بکنی چیزی که در او وجود نداره، منش که پس بعض از بهتان ها اونیست که ذکر بکنی و در او وجود داره، اگر وجود داشت که دیگه بهتان نیست. بنابراین من در اینجا این در مقام بیان اینی که طرف را میخواد تفهیم بکنه که اگر چیزی را گفتی که در طرف وجود نداشت این بهتانه و گناهش بیشتره، و اگر گفتی چیزی که وجود داشت او اسمش غیبته. نه، فرمایش امام این که میخواد اصرار دارن دو هم به لغت و هم به بعض از اصطلاحات که به طور کلی وجود شیء را در مقتاب شرط ندانستن، این به نظر میسه کم لطفیه. نه، واقعا هم در تفسیر اکثر لغویه و هم فقهایی که در مقام تفسیر قید وجود را نیاورده اند، این برای این که انم مفروغون اند بوده که آقا غیبت با بهتان فرق میکنه، بهتان ذکر چیزیست که در طرف وجود نداره که متحمل دو گناه میشه، اسمن عظیما یا اسمن مبینا، هم غیبت کردی و هم اینکه یک افترایی به طرف بستی. و اما از کنم که در غیبت اونیست که در طرف وجود داشته باشه، هم در روایات این استفاده میشه و اینکه در بعض از روایات مطلق آورده اند که مرحوم امام خصوصی به اطلاق کشف کنه که از کنم غیبت شامل میشه حتی عیبی که در طرف وجود نداره، این به نظر میاد این اطلاق کاملا منصرفه، زیرا هم در لغات آمده در لغت قید کرده که باید در طرف وجود داشته باشه و هم متفاهم عرفی این بوده و هم در بعض از روایات در وقتی که عویز از سآل میکنه که آه در اون حدیث اول که یا رسول الله اگر من چیزی که در طرف وجود داره بگم چه، پیغمبر فرموده یا ابا در اعلم که اگر وجود نداشت گفتی در این صورت بهتان است و گناهش مضاعفه، اگر گفتی و وجود داشت غیبته. چی بود؟ آره عرض میکنم، بله فرمایش شما این، اما این روایت اولا مرسله است و ثانیا در مستند در مستدرک آمده، ولی در مسائل این روایت نیامده، ولذا هم کردن که این روایت ضعیفه. و شاید این از باب مشاکله باشه. شما که در جلد سوم متول خوندی، در جلد سوم متول که در بدیعه میگه یکی از محسنات بدیعیه اینه که بر طبق قول اول که قال اخترح شیئا نجد لک طبختن قل تطبخولی جبتن و قمیصا، خوندید متوله؟ میگه که به نحوه گفتار اول او در جواب میده قال اخترح شیئا، به من گفتن که یه چیزی بخواد تو برات بپزیم، قل تطبخولی جبتن و قمیصا، بهشون گفتم برای من جبه و قمیص بپذیر. خب معلومه اینه میگن مجانست، یکی از محسنات بدیعیه مجانسته. بعید نیست که رسول گرامی کلمه غیبت را که بوده از باب تجانس بین ما فیه و ما لیس فیه است که هر دو مشترکن در وجود بدگویی کردن از طرفه. لذا به نظر نمیسه فرمایش امام که گفته حتی اگر درش وجود نداشت هم غیبت درست باشه. این قید اول، پس اینجا رسیدیم که غیبت عبارت از ذکر نقصی که در طرف وجود داشته باشه. این شرط اول. آمدیم به شرط های دیگر والحمدلله.